بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مجددا خدمت عزیزان عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم از اینکه مقدور نیست جهت عرض ادب و عیادت از نزدیک خدمت تک تک رفقا برسیم و الان هر کدوم از رفقا در گوشه‌ای هستن، ما هم عبارت قوم مقدور نیست بتونیم خدمتشون برسیم و عرض و ادب بکنیم. تو این فضای مجازی فقط میشه جویای حال شد. احساس شرمندگی دارم خدمت عزیزان، ببخشید. نکته دوم هم اینه که سایر عزیزان خیلی مواظب خودشون باشن دیگه، حواسشون رو جمع کنن و به قول معروف یه احتیاط مضاعف بکنن که انشاءالله این عارضه برای دوستان پیش نیاد. بفرمایید، دست بلند کردید، خدمتتون هست.
آجاب ببخشید، یه سوال نسبت به درس دیروز داشتم.
بفرمایید.
آجاب تو بحث استدلال و بهار اینا آخرسر نتیجه بندشون چی میشه؟ اینا میان میگن که آقا از اولا میان میگن که اینجا تباین کلی نیست، بعدا باید ارزیابی کنیم به کتاب سنت تا معلوم صدور بودنش، تا اصل صدورش رو اول باید مشخص کنیم معلوم صدور است یا غیر معلوم صدور. ما اینا رو خوندیم، ولی اینکه اینا چطور به وسیله اینا استدلال میکنن به من از روایات، به من از خبر واحد، اینو متوجه نشدیم. بچه استدلالشون رو متوجه نشدیم که
بله. خب دوستان کسی جواب دارن؟ از رفقا کسی میتونه جواب بده به این اشکال؟
استاد ببخشید، ما با هادی رو با همدی بحث میکردیم دیروز، این سوال پیش اومد، منتها یه فکری هم کردیم، اون نتیجه ای که حالا با هم دیگه رسیدیم یه جور نبود که قطعی بگیم بعد این همین جواب هستش، ولی نتیجه که رسیدیم اینجا مطلبی که دارن میان میگن اون چیزی که معیار قرار میدن بحث معلوم و صدور بودنه. یعنی میگن آقا اون روایاتی که معلوم و صدور نیست شما اینا رو بیاید عرضه کنید بر کتاب و سنت که اگه قرینه ای و چیزی چنین چیزی پیدا شد تا بگیم بله طبق اینا میشه عمل کرد، اگه موافق کتاب بود بگیم بله طبق اینا میشه عمل. اون حالا طبق مبنایی که اینجا دارن بهش اشاره میکنن، من به نظرم حالا این رسید که خبر واحد بحث معلوم و صدور بودنش مدار رو حواس، از این جهت مثلا میان حجیتشون میزنن. حالا این نتیجه بود که برداشت کردیم، حالا نمیدونم درست یا نه.
سایر دوستان
همین بحث اتصال به معصومه، چون ما وقتی میتونیم از خبر استفاده کنیم که این حاکی از سنت باشه، وقتی این نسبت داده میشه به ائمه حجیت پیدا میکنه. در غیر این صورت چون زناورم باشه ما نمیتونیم به زن عمل بکنیم، چون از طریق معصوم به ما نرسیده ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم، چون ما رو به واقع و حکم الله واقعی نمیرسونه این خبر. اینا میان میگن که شیخ میاد میگه این روایات که آوردن به خاطر اون حالا تعلیل رو به عنوان شاهد میاره، ولی میگه مورد بحث ما اگه یه روایتی باشه که ما ندونیم این متصله به معصوم شده و یا نشده، اگه مقطوع الصدور برا ما نباشه اون روایات باید به کتاب و سنت و امام عرضه بشه و الا فلیتوقف، باید توقف کنیم. این وجه استدلالیه که آوردن به خاطر این که بگن که ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. چرا؟ چون این تو بعضی روایت ها این عرضه کردن رو تعلیل آورد، گفتن که اگه ما عرضه نکنیم احتمال داره که به خطا بیفتیم، چون که روایت های کاذبی این وسط هست که خیلی شبیه روایت های معصومینه. اونا یعنی یه گروهی بودن که معارض بودن و سعی میکردن این همونطوری که ائمه هر میزدن این همونطور روایت جلب کنن تا برا مردم هم قابل قبول باشه. به خاطر اینکه ما بفهمیم این روایت واقعا از امام صادر شده یا نشده، باید اینو عرضه کنیم به ائمه تا برای ما یقین پیدا بشه که از ائمه صادر شده، بعدش عمل بکنیم.
تشکر، از ممنون، از خدمت عزیزان، بیاناتی که دوستان داشتن هم سوال هم پاسخ،
تشکر میکنم.
محل نزاع دقیقا روشن بشه کجاست؟ محل نزاع عبارت هست از جایی که خبر ما واحد باشد، یعنی متواتر نباشد. دو، خبر واحد غیر محفوف به قرائن باشد. کلمه غیر محفوف به قرائن به خاطر اینکه گاهی اوقات غیر خبر متواتر هم مفید قطع میشه، اونم جایی که قرائن خاصی باشه. در مورد این قرائن دوستان میتونن رجوع کنن اون فایلی که چند باری هم به نظرم گفتم براتون توی نمووم هست، در مورد حجیت، سه جلسه در مورد حجیت، حالا خود رفقا فایلش رو پیدا کنید و گوش کنید، در نمو در مورد حجیت جستجو کنید میاره. اونجا یه صحبتایی شده که چه قرائنی احیانا موجب میشن خبر واحد افاده قطع بکنه. اینم از آدم یقین بکنه که این خبر صادر شد. اصطلاحا که ما میگوییم خبر واحد شامل خبر واحد چه محفوف با قرائن و چه غیر محفوف با قرائن میشه، اما به مرور انصراف پیدا کرده به خبر واحدی که محفوف به قرائن نیست. اینو دقت بکن، یعنی اون چیزی که محل نزاع بوده قدیما و جدیدا روش دعوا بوده، های و هوی بوده، از اون ورش ابن ادریس نفی میکرده، سید مرتضی هم نفی میکرده و شیخ الطائفه اثبات میکرده و مشهور اثبات میکردن، این عبارت هست از خبر واحدی که محبوب به قرائن نبود. خب اون قرائن چیان؟ یکی از اون قرائن موافقت و سازگاری خبر با قرآن هم و سنت معلومه. خب حضرت دارن فرمایید که آقا روایت هایی که از ما به شما میرسه اینها ببینید فلان شاهد رو، یعنی همون موافقت کتاب رو، شاهد موافقت کتاب رو دارن یا ندارن، اینا رو عرضه کنید، فیلتر کنید با اینکه موافقت کتاب رو دارن یا ندارن. خب از این شما چی میفهمید؟ میفهمید که اگر موافقت کتاب رو ندارن خب از فیلتر رد نشدن، شارع برای این خبر واحد جعل حجیت نکرد. چون فرض ما اینه که خبر واحد اگر محفوف به قرائن نباشه مفید گمان است و اصل در گمان عدم حجیت است، مگر جایی که شما یقین بکنید شارع جعل حجیت کرد. حالا یه جایی میرسیم که شارع جعل حجیت نکرد، فرموده که آقا جان این باید با سنت معلومه و کتاب الله منطبق میشد، ما رفتیم دیدیم که منطبق نیست، و وقتی منطبق نیست حالا افاده گمان با حکم الله بکنه دیگه حجیت نده. این شد نحوه استدلال مان این به این آیه و این روایات، عذر میکنم، این روایات متواتر. حل شد آیه امام علیزاده؟
بله حاجه، ممنون.
تشکر. یه نکته ای هم چون دوستان به یکیشون پرسیده بود اشاره بکنم. آقا کلمه یه حجت خیلی که عرضونم که محل بحث معانی و اصطلاحات متعدد داره. یه بار ما میگوییم سنت حجت است. سنت حجت است. اون رو قصد میکنیم که یک متکلم قصد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشون، اوصیا ایشون و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این چهار بزرگوار قولشون واجب الاتباع است، فعلشون واجب الاتباع است. حجت به این معناست. البته این وجوب اتباع ریشش به این برمی‌گرده که نمی‌گویند جز آن چیزی که در لوح محفوظ خداوند می‌خواهد تشریعاً گفته شود، اراده تشریع الهی به اوست. نمی کنند مگر آن چیزی که اراده تشریع الهی است انجام داده شود. فانی است اراده اینها در اراده تشریعی حق تعالی. در عبودیت حق تعالی منغمرند، معصومند. و معصومند یعنی چه؟ معصومند یعنی همین که الان گفتیم، یعنی که هر چه که می کنند شرع الهی رو میکنن. فعل مادی اینها ناظره شریعت است که فعل روحانی خودشونه. این معنایی که ما در مورد ائمه قائلیم. و اگر در کلام میگوید حجت است، سنت حجته، یعنی سنت واجب الاتباع. بندگی همان است که سنت میگوید. خب شما باید بندگی کنید. اگر اثبات کردید در روز اول در کلام، تقریبا روز اول که نیدید، همون چند روز اول، اگر چند روز اول در علم کلام اثبات کردید وجوب طاعت مولا رو جل جلاله، حالا که وجوب طاعت مولا جل جلاله با یکی از اون ادله که وجود داره اثبات شد، خدا خدا اثبات شد، وحدانیت اثبات شد، در وجوب طاعتش هم اثبات شد. حجت از سنت یعنی این که فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، این برای شما شریعت رو روشن میکنه به مقتضای اسمان. این معنای از حجت تو کلام اینه که میگوییم سنت حجت. این حجتی که الان تو اصول داریم مطرح میکنیم، میگوییم خبر واحد حجت است، یعنی اینکه خبر واحد شأنیت کاشفیت رو از سنت دارد. به ذات مفید ظنه، انکشاف ناقصه، اما با امضای شارع کاشفیتش از واقع تتمیم شده و شده کرنه و کاشف تام از واقع. پس این معنای حجت که برای خبر واحد میگیم، حجتیه که در علم اصول ازش بحث میکنیم. اول رسائل قطع ظنم مطرح شد، امتحانم ازتون خواسته بود. این حجتی که میگوییم خبر واحد حجته به این معنا. اون حجتی که تو کلام میگوییم سنت حجت از یک معنای دیگر. اون اصطلاح در کلامه، این اصطلاح در اصوله. اونجا میگوییم سنت، عرض کنم که سنت حجته، اینجا میگوییم خبر واحد حجته. با اینکه خبر واحد در عرض سنت نیست، کاشف از سنته، اشکال نداره. با اینکه کاشف از سنته و در عرض سنت نیست، میگیم آقا اونم حجته، اینم حجته. ولی خب اون حجت با این حجت تو محمول مشترک نیستم. خب سوالی هست یا انشالله وارد درس جدید بشیم.
استاد یه سوالی اینجا که مثلا اصولیون در تعریف اصطلاح حجیت میان میگن که اصغر رو، اکبر رو بر اصغر واسطه باشه و اونو بر این اثبات بکنه. این رو میشه در قالب یه مثال توضیح بفرمایید اگه امکانش باشه؟
یعنی این که وقتی مثلا عرض کنم که میگوییم خبر واحد حجت است، یا شهرت فتوایی یا حجت هست. خب. یا در موضوعات مثلا میگوییم شهادت عدلین حجت هست. در موضوعات هم به همین معنا ظاهرن حالا میشه اینو تطبیق داد. حالا یه لحظه کتاب رو نگاه بکنم. یه لحظه تو موضوعات رو شک کرد. بله. فقبلنا از زن خود جا اول بیدینه تو خود جا افتنه داشت و تو موضوعات هم بود همین. اینطوری میشه دیگه. مثال خودش میگه هازا مزنون الخمدیگه. خود مثال کتاب بیارید صفحه 29. هازا مزنون الخمریگه کل مزنون الخمریگه یجب الاجتناب عن. خب اصلا که هازا مزنون الخمریگه چیزی که وجدانن شما اصلا این مزنون الخمریگه این زن به خمر از کجا میاد؟ میگید که بردم تو آزمایشگاه خودم یقین کردم خمره. نه، بیان شهادت داد که این مایه‌ای که داخل فلان کوزه است خمره. بیان شهادت، بیان در موضوع حجته، یعنی ظن به خمر معلول بیان است. ظن به خمرم حد وسط بود دیگه. هازا حد اصغر یجب الاجتناب عن، حکم شرعی یا همون محمول کبرا حد اکبر. وسطش یه حد اصغری وجود داره که مزنون و خمریه است. این مزنون و خمریه از زن به خمر از کجا اومد؟ از بیانه. حالا یه بیایید در احکام مثلا نسبت به نجاست فقاع بگید آقا عنوان فقاع من نگاه میکنم الفقاع بالحمل شایع، این میشه حد اصغر شما. نجسون این میشه حد اکبر شما، حکم شرعی، حکم شرعی و حد اکبر شما محمول در کبرا. حد اصغر عبارت هست از بله هازا نجسون ظاهرا میشه دیگه این چیزی که خبر دلت. بعد من اینطوری اصلاح بکنم احساس میکنم باید به این شکل گفته بشه در مورد بیانه، در مورد اماره اصحای هازا یعنی الفقا اخبر زرارت عن نجاسته، اخبر زرارت عن نجاسته، اخبر زرارت عن نجاسته میشه همون اماره که میگویم اماره حجت. کل ما اخبر زرارت عن نجاسته یجب الابتناء على انه نجس که انه نجس، یجب الابتناء که انه نجس. حالا جمله درست کنید. نتیجه این میشه که الفقاء یجب الابتناء على انه نجس واقعا. الفقاء شد موضوع، یجب الابتناء على انه نجس که نتیجه آیه نبعه. این میشه حکم شرعی. میگوییم که فقاء در حکم نجس قطعیه، با اینکه نجس قطعی ما نمیدونیم باشه ولی زراره گفت. این حد وسطی که اینجا وجود داره الذی اخبر زرارت و نجاسته، این میشود حجت شرعی که واسطه است برای وجوب تجنب از اون موضوع برای موضوع. جا افتاد تونستم برسونم؟
بله
دستون در نکنم. خودم هم زور بود ولی خب هم حل شد.
دستون در نکنم.
سلامت بشید. آبیا این درس جدیدمون مرحوم شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه یک سری روایت نقل کردن جد اینکه خبر واحد حجت نیست وارد پاسخ میشن و اینها را دو دسته میکنن. دسته اول اون روایتی بود که میگفت خبر اگر مفید علم باشه حجته، مفید علم نباشه حجت نیست. خب جوابش اینه که این خودش تناقضه دیگه، چون خودش خبر واحده. شما میگویید که خبر واحد به دلیل خبر واحد حجت نیست. این روایت خودش اون شاخه ای که روش نشسته رو داره میبره، چون خودش خبر علمی نیست. یک روایت دو روایت با یکی دو تا روایت که ما علم پیدا نمی کنیم به اینکه این روایت صادف شده. پس شما نمی توانید با تمسک به خبر واحد خبر واحد رو اثبات بکنید، یا با تمسک به خبر واحد خبر واحد رو نفی بکنید، چون وقتی حجت نیست هنوز فرض نکنید بخوایم توجیهش بحث بکنیم. پس همین یه دونه خبری هم که دارد میگوید خبر واحد حجت یا حجت نیست، مثلا اینجا خود همین هم اثبات نمیشه. خب پس این روایت دسته اول که مفادش این بود که شرط حجیت خبر افاده علمه، اصلا صراحتن اینو میگو. اما دسته دوم از روایات، دسته دوم از روایات، من حالا ترسم یادم بره بذارید همینجا بگم. بعد از اینکه ما بررسی کردیم و دسته دوم رو هم سعی کردیم جواب کامل بدیم، دوستان تأمل بکنن ببینن اون روایت دسته اول، آیا اون روایت به جز این پاسخی که ما الان دادیم آیا محملی داره یا نداره معناش. تو فقه الحدیث اون روایت تأمل بکنن ببینن آیا محملی به ذهنشون میرسه یا نمیرسه. شیخ جواب نداد به روایت، فقط گفت آقا با این روایت نمیشه چیزی رو اثبات کرد، چون خودش خبر واحد، خودش داره میگه آقا من خبر واحد حجت نیستم. معناش اینه دیگه. خب پس اونا بذارید کنار، فرمایش برام شیخ درسته. ببین ما یه چیزی بالاتر از دوستان میخوایم که تو کتاب بررسی نشده، اونم اینکه ببینید آیا یک محملی داریم این روایت. چون میدونید روشت بزرگان ما اینه که تا جایی که بتوانن اخبار رو توجیه میکنن. انصافا روایت هم روایت زیبایی به نظر میرسه، احتمال اینکه واقعا از معصوم ساده شده باشه زیاده، اما در این حال مدعای خصم هم اثبات نمیکنن. این حالا انشاءالله باید یه روشی فکری بکنیم ببینیم چه توجیهی براش داریم. اینو گذاشتیم که میرسیم دسته دوم. دسته دوم چون تواتر داره لذا مشکل نداریم، شما با خبر متواتر میتونید نسبت به خبر واحد حجیت یا عدم حجیت اثبات بکنید. بگویید اخبار متواتره اینا کشف میکنن که خبر واحد حجت هست یا نیست. این امکانش از مشکلی نداره. پس از جهت اشکالی که به دسته اول وارد بود اینجا نمیتونیم وارد بشیم، اینجا اشکال وارد نیست. پس باید پاسخ بدیم این روایت ها رو معنا بکنیم. بعد به اینجا که رسید، حالا دوستان در مورد تواتر عنایت دارن دیگه، ما در خبر متواتر اینا یه اشارهی بکنیم. سه جور خبر متواتر داریم: یک متواتر لفظی، دو متواتر معنوی، سه متواتر اجمالی. حال کسی اینجا حضور ذهن داره این از چه فرقی با هم دیگه دارن؟
اونی که متواتر لفظیه یک حدیث با همون الفاظ از چند سلسله نقل میشه، اونی که تواتر معنوی داره یک معنای مشترکی چند تا حدیث با چند سلسله نقل میشه ولی الفاظش همون الفاظ نیستن.
خب دیگه یعنی چی؟
زود تواتر لفظی و معنوی فرق مهمش همین دیگه، یعنی تواتر توی تواتر لفظی الفاظ عیناً همون الفاظ هستن بدون اینکه کم و کاستی باشه، ولی توی تواتر معنوی ما یه معنایی داریم که احادیثی که حول اون معنا میان از لحاظ لفظی معنای واحد نیستن، ولی مفاد اون احادیث همون معنای واحدیه که همشون مد نظرشون اون بوده، یعنی دلالتشون همون معنای واحده.
بفهم
این که آیه رضاییان میفرمودن این که از چند تا سلسله به دست ما برسه، من خودم قبلا از تواتر چنین تصوری داشتم که لفظ سلسله رو مثلا به کار میبردم، ولی وقتی مثلا کلام فقها رو مثلا رفتم دیدم چند جا، اینا میگفتن که نه، تو هر طبقه روات تعدادشون به حدی باشه که تبانی اینا بر کذب منتفی باشه، یعنی از سلسله نمیان جلو، تو هر طبقه روات رو میگن که اینا تعدادشون اینقدر باشه که از توی طبقه هم تعداد از اون کمتر بیاد بازم خبر متواتره، چون طبقات به طور پیوسته مثلا متواتر نبود.
خب
یکم در مورد تواتر اجمالی هم کردیم،
اینی که الان شما به ایشون گفتید عملا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
آجا تو سلسله اینطوریه که مثلا باید حتما یه سلسله مشخصی باشه، مثلا زید از امر، امر از فلانی، یه همچین باشه، در ارزش یه سلسله دیگه باشه، تو ارزش یه سلسله دیگه باشه،
که افراد این سلسله ها باید با هم کلا در هر طبقه تفاوت داشته باشن. منظور شما اینه دیگه، یعنی ممکنه سلسله ها متعدد باشه اما یه نفر تو همه سلسله ها قرار گرفته باشه، به نحوی که همه این روایت ها از یه نفر رد میشن توی طبقه، این متواتر نیست. منظور شما اینه؟
بله
این حرف درست. تواتر لفظی تشکر، همونی که دوستان گفتن که تک این روایت با عین الفاظش متواتر باشه. تواتر معنوی یعنی اینکه یک مطلبی رو از موارد مختلف از صحنه های مختلف نقل کردن که بین اینها یک جامعه وجود داره، که اون مثال معروف شجاعت امیرالمؤمنین دیگه، که حکایت هایی که از شجاعت امیرالمؤمنین نقل شده هر کدوم از این حکایت ها خبر واحدن، اما مجموعا ما میفهمیم که قطعا امیرالمؤمنان یک شجاعت بسیار بسیار بالایی داشته. یعنی مطلب مشترک بین روایات، این چه مشترک معنوی. یه اصطلاح سومی هم هست، مبخش تواتر معنوی عذر میخوام، یه اصطلاح سومی هم هست که بهش میگن تواتر اجمالی، یعنی این که ما در یک موضوعی به اندازه‌ای روایت داشته باشیم از معصومین علیه السلام که یقین داشته باشیم عین الفاظ یکی دو تا سه تا از این روایات قطعاً از معصوم صادر شده، این الفاظ یا الفاظ با کمترین تصرف در متن، این الفاظ با کمترین تصرف در متن فوقش، این الفاظ از معصومین علیه السلام قطعاً صادر شده، چون امکان ندارد کذابین تو یک موضوع مثلا بیان 30-40 روایت بتونن جعل بکنن، 30-40 روایت مثلا یه دونه موضوع، اینکه ببینیم تو یک موضوع مثلا 30 تا روایت وجود داره میفهمیم که اقلا برای چند تا از این روایات حتما از معصوم علیه السلام صادر شده. این چه تواتر اجمالی، مثلا علم اجمالی که میگفتیم دو تا کاسه وجود داره، کاسه وجود داره نمیدونیم که کدومشون خون افتاد، علم اجمالی میگفتیم، میگفتیم قطعا یکی هست ولی نمیدونیم کاسه عرفه یک کاسه ده. اینجا هم میدونیم تو این سی تا روایت قطعا چند تاشون از معصومین صادر شدن ولی نمیدونیم کدوم ها، این هم شاید تواتر اجمالی.
مجا ببخشید این قطع ما از کجا به دست میاریم؟ چرا امکان نداره مثلا همه 30-40 تا رو جعل کنه؟
این که با توجه به قرائن فضا نیازی که وجود داشته، سلسله اسناد، قوت اسناد، انگیزه‌ای که میتوانسته در موضوع وجود داشته باشه، همه عوامل کنار هم میگذاری به این میرسی. یعنی این واقع بینانت فقیه به همه فضاها نگاه میکنه ببینه آقا چنین چیزی باید باشه، نمیشه مثلا بیان بشنن این همه روایت رو جعل بکنن تو یک موضوعی وقت اصحاب هم متوجه نشن همه مثلا این سه روایت دروغکی تزریق شده بشه به کتب حدیثی ما، این خیلی بعید. بله. تواتر این چیزی که الان مطرح میشه ظاهرا تواتر اجمالیه، یعنی ما میدانیم از این همه روایتی که گفتند به خبر واحد عمل نکنید مادامی که موافق قرآن نباشه یا مخالف قرآن باشه، ما میدانیم که این خبر واحد قطعاً برخی از این روایات صادر شده از معصوم علیه السلام و همین کفایت میکنه، همین کفایت میکنه برای اینکه بدانیم خبر واحد به خودی خود حجت نیست مگر اینکه قرینه معتبره بهش محفوظ بشه و حجت باشه. این شد نحوه استدلالی که تا الان داشتیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان پاسخ بدن به اینها، میفرمایند که اینا رو ما از همون اول باید دو دسته کنیم. یک سری روایاتی که میگوید خبری که مخالف کتاب است حجت نیست، یک سری روایاتی که میگوید خبری که موافق کتاب نیست حجت نیست. اونجا میگه مخالف هست حجت نیست، اینجا میگوید همین که موافق نیست حجت نیست. پس اگر یه روایتی داشته باشیم که محتوای اون در کتاب نه اثبات شده و نفی شده، هیچ کدوم نه اثبات شده و نه نفی شده محتوای این خبر در قرآن، بنابر اون روایاتی که میگوید مخالف کتاب باشه حجت نیست، پس این روایت حجته چون مخالف کتاب نیست، اصلا محتواش تو قرآن نیومده که بخواد مخالف باشه. اما بنابر اون روایاتی که میگوید باید موافق باشه، مادامی که موافق نباشه حجت نیست، پس خبری که مفادش در قرآن ذکر نشده نه اثبات و نه نفی، این حجت نخواهد بود چون باید موافق میشد، اصلا محتواش تو قرآن نیومده که بخواد مخالف موافق باشه. پس این دو تا دسته روایات خودشون به هر حال با هم دیگه تفاوت اینجا پیدا میکنه. ممکنه کسی بگوید که آه این چیزی که شما فرض کردید یا دو دسته کردید درست نیست آقا جان، اینا عملا یکیه. اینکه یه چیزی خبری داشته باشیم که این خبر مفادش در قرآن نه اثبات شده و نه نفی شده اصلا امکان نداره، چون در قرآن یک سری عمومات وجود داره که در نتیجه روایات هر چی بگن یا موافق قرآن خواهد بود یا مخالف قرآن خواهد بود. اصلا امکان نداره تو روایات شما چیزی رو پیدا کنی که نسبت به قرآن نه موافق باشه و نه مخالف باشه، الان چنین چیزی نمیشه. چرا؟ خب قرآن یک سری عموماتی داره که شما نگاه بکنید اینا همه چیز رو در بر میگیرن. عنایت دارید ما در مورد خبر فقهی صحبت میکنیم، خبر فقهی داریم بحث میکنیم که مفادش لزوما عبارت است از عمل بکنید به فلان چیز واجب است حرام است، اینا رو داریم بررسی میکنیم، بحث تو ایناست. میگه در قرآن یک سری آیات داریم که این آیات به همه چیز از افعال مکلف در بر میگیرن، لذا اخبار فقهی یا با این آیات موافقن یا مخالفن، حالت سوم وجود نداره. مثلا کدوم آیه؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این آیه اثبات میکنه که هر چی در روی زمینه برای انسان مباح و حلاله. ببینید چقدر از مسائل مختلف که پیش میاد برای انسان با همین آیه حل میشه، مسئله میشه با این آیه تمسک کرد و بهش عمل کرد. حالا روایاتی که میاد میگوید فلان چیز ممنوعه میشه مخالف این، هم موافق نیست و هم مخالف هست. حالت سومی هم نیست که بگوییم یه جای پیدا کنیم که یک چیزی مخالف نباشه ولی موافق هم نباشه، پیش نمیاد اصلا. یا اون یکی آیه انما حرم علیکم المیتة، ادامه آیه الان حضور ذهن ندارم که فرمود بیشتر از این دیگه غیر از اینا بقیه چیزا حلاله دیگه، انما ادات حسره دیگه، خداوند فقط اینها رو حرام کرده، به جز اینها که فقط اینها رو حرام کرده غیر از اینا بقیه چیزا حلالن. خب بقیه چیزا دیگه خیلی چیز توشه، خیلی چیز توشه. کلوم ما غنمتم حلالا طیبا، میگه هر چی رسود کردید به دست آوردید بخورید میشه جونتون. دیگه خب همه چی ازش اثبات میشه دیگه. تو هیته اطعمه و اشربه اصلا جایی نمیماند برای اینکه انسان بخواهد تمسک بکنه به یک روایتی. همه روایات اینطوری چرا بریم پس مخالف کتاب هم. خیلی از روایت هایی که تخصیص دادن شیخ پایین تمش حالا جواب میده به این یورید الله بکم الیوس ولا یورید بکم العاص. خب اینم دیگه خیلی چیزا رو میگیره. خلاصه این که ما با توجه به این آیات دیگه هیچ روایتی نخواهیم داشت مگر اینکه یا موافق کتاب خواهد بود یا مخالف کتاب. شیخ میفرماد در حقیقت پس اینطوری شد دیگه، پس تخصیصی که تو این روایات ما میبینیم تو این آیات ما ببینیم وجود داره، این تخصیص ها همش مخالفت کتاب هست. یعنی عملا باید شما اینو بگید، چون این آیات تا دلتون بخواد تخصیص های قطعی دارن. این تخصیص های قطعی پس همش رو دارن این آیات رو تخصیص میزنن. قلتو شیخ رحمت الله علیه فرماید که نه آقا جون، همون حرف اول ما درست، ما یک سری از مسائل داریم که در قرآن وجود نداره. یک سری از مسائل داریم که در قرآن وجود نداره، نه قرآن با آنا موافقه نه قرآن با آنا مخالف. چرا؟ میگه ببین این ظواهری که تو این آیات شما گفتید، ظاهر عمومی که تو این آیات شما دارید میگید، اینها تخصیص زدنشون عرفاً مخالفت به حساب نمیاد. تخصیص قواعد کلی این عرفاً به نمیگن مخالفه. الان تو مجلس شورای اسلامی یه قانون تصدیق میکنن، بعدم چند تا تبصره میزنن. وقتی دارن تبصره میزنن میگن که آقا جان ما با این تبصره ها داریم اون قانون قبلی رو نقض میکنیم، داریم باهاش مخالفت میکنیم. نه، طبیعی سر طبیعیش همینه دیگه، یه چیزو کلی میگن بعدن شروع میکنن یکی یکی تبصره زدن. اصلا این فرایند در تقنین رایج، ما نه نفی هم مثل همون مطلبی هست. سرصدایی داره میاد، فرمایشی دارن دوستان. خب بلخصوص یک سری از آیاتی که شما دارید میارید، این آیات خیلی آیات کلی هست. این اصلا معلومه که این آیات اومدن یک امر بسیار کلانی رو به شکل یه دونه سیاست گذاری خیلی کلان بگن که پشت سرش تفسیرها بیاد و اینا تبیین بشه. مثلا اصلا این اول معلومه که این آیه نمیخواهد یک عمومی رو روش انگوش بده و تأکید بکنه، فقط میخواد یک کلانی رو مطرح بکنه، یک ندای کلان به شما میده، وگرنه اصراری نسبت به افراد و عموم افراد اصلا تو این آیه وجود نداره. یه آیه این باید بگوید که آجان همه چی حلاله. خب معلومه این همه چی حلاله پشت سرش باید هزار تا تخصیص بیاد و همه این هزار تا تخصیص مخالفت با این آیه است. اصلا معنا داره؟ شیخ تذکر میده میفهمد که آقا جان حواستون جمع باشه، اصلا این لحن این روایات که میگوین مخالف کتاب فلان است، مخالف کتاب زخرف، مخالف کتاب باطل، لا تقبلوا علینا خلاف القرآن و مانند اینها، اینا لحنشون نشون میده که اصلا آبی از تخصیصا امکان ندارد ائمه بیاین با قرآن مخالفت بکنن. پس اگر شما تخصیص رو مصداق مخالفت بدانید با توجه به این معنایی که از آیات کردید، از روایات کردید، آزمان با توجه به این معنایی که کردید، آقا تخصیص میشه مخالفت با کتاب. پس ائمه علیهم السلام خیلی با کتاب مخالفت کردن، این اصلا معقوله؟ ما بیاییم بگوییم که آقا جان رسول الله یا امیر مؤمنان یا مثلا امام باقر امام صادق علیهم السلام، این ائمه بزرگوار ما همش خلاف قرآن حرف میزنن، بعد بگیم آقا جان خلاف اینه چی بگیم؟ منظور خلاف تخصیصه. تخصیص بعد تخصیص میزنن قرآن رو، اما خلاف قرآن صحبت نمی کنن. تخصیص زدن نوعی مخالفت با قرآن نیست. این خلاصه فرمایش معلوم شد. بعد شیخ فرمود اصلا یک سری روایات داریم که خود این روایات تصریح کردن که ما یک سری از عناوین داریم که این عناوین در کتاب الهی یافت نمی‌شوند. مثلا تصریح شده در روایات که یک سری از عناوین وجود دارن که در کتاب الهی یافت نمی‌شوند. پس شما نباید اصلا معنا بکنید بگویید مراد اون آیاتیه که خیلی دارن کلی حرف میزنن با معنا کردن اون آیات که خیلی دارن کلی حرف میزنن شما این مشکل میفتید. نه خیر، این آیات یه چیزای خیلی کلانی هستن، از همون اول هم اومدن که تخصیص بخورن و این تخصیص خوردن عرفا مخالفت با اونها می. خب وقت تمام شد و ما مطلب رو خیلی زیاد گفتیم. تا صفحه 250 رفتیم. انشاءالله دوستان صفحه 250 مطالب و بحث داشته باشن. 250 رو پرداختمتون هستیم. به خدا می سپارم. التماس و دعا.